شورش افتاده همه شورش میفتن چی شدش؟ بله اما با احترامش مثلا اونجا با قاتلیه با چیزی هست گوش بدید نه از سر رو میانتا با چیزی هست من ببخش چیزی هم بنده جو سوال میکنم شما سوال میکنم اما ساکت به شما نه هم
کنیشم
اونجوری که بیشتر برمی کنیم بهش بعد میگم موقعی خود شما کارو با قاطعیت و جدیتش گفتم اما اونم جرات نکرد حرف بزنه یعنی اگر شور میگفتم شاید همونجا اعتراض میکرد چون خیلی محکم گفتم چون جرات اعتراض نداشت بهش برخورده بوده بحث اعتراض بود بهش بعده همونطوری بعد میخوره اونجوری اگه شور بهش گفتم بهش برخورد جوری کرد با غلطیش بیشتر حرف میزد اما چون با قاطعیت گفته شد چون جرات اعتراض همونش برخورده بعدش برگشتم بهش برخورده اما شما وقتی میخواد نمیخوام بگم تو حتی سن بالاتر از خودتونم یا هم سن خودتونم اگر با قاطعیت و جدیت بگید نه اصلا میگه طرف کوب میکنه یعنی چیز نمیکنه شور اگه من شور بگی داره اما خودش بود شما اعتراض میکنه اما اگر برای هم سن شما هستن خود سر سنگین بودن سر کلاس خودش موثره ها جذاب بودن و سر سنگین بودن دو تا چیز مختلف نیست یعنی میتونید هم جذاب صحبت کنید هم سر سنگین میشه این کار بکن حالا بازم توی همسنهاتون وقتی که میبینید گوش نمیدن مثلا رومیز بگوید کارهای عادی که همه انجام رومیز بگوید همه حواسا اینجا باشه کسی صحبت میکنه حواسا اینجا همه بنده نگاه کنن درسته؟ کار این چیه؟ به جای که یکی از فرد خاصی رو تولید کنید به صورت رومیز میزنید که اما مثلا آسیبایی بدی هم داره اگه بعضی جایی خود تون بشه یا کنی کسی رو هم فرد توفیقایی هم میشه اول ارتباط به صورت عمومی شروعی کلاس هم بهتون گفتم وقتی تو کلاس وارد میشید گفتم اسامی پرسیدن اسامی بچه ها اینا بعد اگه لحظی اسامی هم از انواع ارتباط به صورت عمومی این چیزی نداره بعدم جزء خودتون بخونید ارتباطات رو از این غیر رسمی مثلا میگه که بعضی وقتا ارتباط شما باید ارتباط غیر رسمی باشه بعضی وقتا رسمی در این کلاس ارتباط غالبا چی هستش غیر رسمی غیر رسمی خود میز میشینید رو سنجاقی بالا پایین میکنن سنجاقی اینطوری میکنن اما وقتی که ارتباط رسمیه چون شما میرید توی دانشگاه صحبت کنید هزار نفر آدم نشستن یا میرید بالا منبر صحبت کنید بالا منبر که میشینید صحبت کنید ارتباط هم بالا منبر چه ارتباطیه دیگه فعالیت ها و کارهایی که اینجا انجام میدم بالا پایین بپرم انجام نمیدم مثلا اونجا نیاز نیست که من بخاطر اینکه هیجان ایجاد کنم اینجا که از پلههای منبر برم بالا نهام بالا پایین کنم مقاچرهای هیجان ایجاد یه مدرسه توی اومدن دارم مدرسه گفت کردیم که بیرم کردیم بیرسیدم یه مثلا 20 دقیقه گیر شد گیر که شد با سرعت آمدم پایین رو رفتم به طرف سن که بشینم با دارم صحبت کنم سنشون خیلی بلند بود فاصله شد اینقدر نگاه کردم اونجایی که من وارد شدم پله نیدم بعد غیرتم هم گذاشتم برو غیرتم هم شدم با یه قدر ما رفتم بالا همه کف بعد خود این مثلا من یه حرکت داد من اونم انجام ندادم که هیجان ایجاد بشه هیجان ایجاد بود تمام مدیرش من داده بیاد تو کلاس دیگه کردی و صورت دیگه رفتم بود بعد همین دفعه همه دست زدن و خودش این هیجان ایجاد کرد چی شد اون حواس نه بود شعر خرید بالا خود همین دفعه باعث میشد که تا اون دیر رفتنای ما یه دفعه یادش میاد و بعد مدرسه درس شاد و خوبی اما حالا شما نمیخواد مثلا گیر رسیدی سر کلاس چیکار کنید چه خوب با دست بکنید هیجان ایجاد بشه خودتون خب اینم برای این ارتباط رسمی غیر رسمی اینه من که گفتم کلامی دو زبان ارتباط از تقدیم به موارد آشنایی را اوکی که از که توی ارتباط دانش آموز رو مثلا معرف داده اینکه شما اسم بچه ها رو یاد بگیرید. اگر مدت زمان ارتباطتون طولانی ها یعنی شما میدونید که قرار 5-6 ماه با بچه ها باشید اینجا سعی کنید اسم همه بچه ها رو یاد بگیرید، نه فقط اونایی که میان جلوتون میگن خانم دلده فقط اینا رو نه، همه بچه ها اسمشون رو یاد بگیرید. اگر همه رو با اسم کوچیک صدا میزنن همه دیگه با اسم کوچیک، اگر همه رو با اسم بزرگ صدا میزنن همه رو با اسم این اسم کوچیک بزرگشون. اما تو احترامشون من زیاد اصراری ندارم، یعنی اگر کسی محترم داره بهش میگم خانم آقا، اما کسی بی خورده غیر محترمه من بزن میگم زهر حواست باشه، چون من زیاد اصراری ندارم. چون من یه تفاوتی باشه بین کسی که بی خورده معدب داره شما همه رو بخواد یه چیز بگید این عدالت نیست، اما با ادب بگید خیلی خوبه، مثلا زهر حواست باشه، مثلا زهر حواست باشه، رازیه هم بینید، جال، مال، هر که هست و حواستون باشه اینا مشکلی نداره. خب، نام بردن مخاطب به صورت خاص حالا تو دانشگاه تهران رو بگید، استادی بود، آقا، مرد به من سر کلاس، آیشون بگه خیلی به ارتباط داشتیم ارتباط مردمی بود، ولی از این صحبت میکردشون بود داشتیم خب، حواستون که میزن رو زهر رو برو میدم من چی گفتم راست هم اعتراض کردم من خیلی دیگه زیادی شدید نه بعد یه سایتی داشت تو سایتش نمشته بود یه من خوزش رو خواستم از اینجا تو سایتش نمشته بود که آره یه گروه طالبانی دیگه بودن یه گروه طالبانی را رو بیرون کردن. خب این به صورت خاص اسم بردن باید حواستون به اینا باشه، در حال شما شما مثلا خانم هستید در حالتون با آقایون کمتر، اما آقایون که مثلا میشن مربی طبیعتاً مربی خانم ها میشن چون دیدید که تو حضورتون آقایون هم هستن. ما با آقایون توصیه میکنیم اگر تو دوره خانم ها مربی شدید هیچ دختر خانم رو به اسم کوچیکی صدا نده، چون چند تا آسیب آسیب اولش وابستگیه، به طور طبیعی مثلا تو بند خدا بچه دوم سوم را میگید مثلا معصوم چی بوده چیه که همین که اسم کوچیکی صدا بزنی واسه وابستگی میشه و تو میذاری میری خونه تو این طبق مصوم هم میره اونجا تو آلم رو دیواره با داشتی خودمون چرا آسیل زمان میریم وارد میشه. اما مثلا با قسم فامیلی صدا زدن این آسیل خیلی کم تره، دومی میفتش اینکه پندرهای حیا رو از بین میزنه و این شکلی صدا زدن اینا زیاد برای اونا هم نیست، اینجا جاش هم نیست که شما بگیم اما برای آقایون میره تحکیل میشه ببخشید
مثلا یه جایی هستیم یه مخاطب داریم یه خانومی 50 ساله یه مخاطب هم داریم که از خودمون کوچیک‌تره، بعد مثلا فرق داره. خب در اون حالت باید اون خانم مثلا میگه خانم فلانی به اون کوچیک‌تره بگیم زهر خانم، مثلا در این حالت که سنا متفاوت باشه بازم اشکالی داره که یکی اسم باشه یکی فامیل؟
نه نه، مثلا نشانه ادب و احترام رو مشکل نداره. و شما وقتی برای ایجاد صمیمیت اسم کوچیک رو میبرن درسته؟ شما وقتی تو مدرسه هستید سر کلاس هستید با دوستانی که یه خود قید صمیمیتی شما رو با فامیل صدا میزنن یا خانم خدا دادید، اما با اونایی که خود خودمونی تر هستید اونا شما رو به اسم کوچیک شروع میکنن. پس اسم کوچیک ارادت بعد ارتباط نزدیک میشه. پس ما حواسمون باشه که میگم مثلا آقایی نباید اسم کوچیک صدا بزنم، آقایی ایجاد صمیمیت رو ارتباط رو مخصوص بکنیم. من بین یه مرد نامحرم به یک خانم این درست نمیشه، اما تو اسم بزرگ ارتباط صمیمیت نیست، خیلی کمتره. به خاطر همین توی خانوم ها اگر شما میبینید که خانومی مسن هست از شما سنش بیشتره مربی هست اونجا نه دیگه به نام فامیلی صدا میزنید به خاطر لایحه اعلام ارتباط، اما برای بچه هایی که کوچیک این نکته هم داشته باشید شوخی بزرگتر با کوچیکتر علامت تواضع و خیلی خوبه. شوخی بزرگتر با کوچیک‌تر. البته شوخی هم حد و حساب داره. اهل بیت شوخی زیاد نه کردن، نه شخصیت تو زیر سوال میبره. شوخی بزرگتر با کوچیک‌تر تواضع. شوخی کوچیک‌تر با بزرگتر بی‌ادبی. بعد بزرگتر مثلا شما میشی مربی تو اردو میری مثلا زهر خانم هر چیزی میشه چطوری زهر خانم و زهر خانم هم مثلا شما رو شوخی کردید قدرت داشت مثلا چطوری خانم میتونی؟
بقیه چرا کار کرد؟ با من تبدیل شده من نمیتونه شوخی از کوچیکتر و بزرگتر میشه بیاده. خب هنگام نگارش از دست مرتب به دانشان رو نگاه کنیم کم نکته بود که یاد اکنم بگم که هر فقط یک دو خطی که نوشتیم برگردیم به طور کامل بچه ها رو نگاه کنیم، یعنی یه دفعه گیر زدیم فکر نکنید کنترلاته باید تا آخر تفتر بنویسید کارگر خانه یک روش میگن که بکم رو تا آخر بنویسید، یعنی شما دو خط که نوشتید رها کن دوره برگردید تو بچه ها نگاه کنید دوره برگردید ادامه ندید که ارتباط 100%تون متوجه بشید بچه ها چی کار دارن میکنن. هنگام نگارش از مخاطبین اینم که گفتیم شیوه تدوین محتوای تدریسی هم براتون بگم. محتوای تدریس رو چگونه تدوین کنید؟ من از کنان آقایی نگفتیم آنگی دارش رو میدیم محتوای تدریس. خب اما شما یه سری بحثای شناسوری خیلی زیاده ها کتاب هایی فکر متعددی هم نوشتن تو شیوه های کلاس داری منطقه حالا فعلا ما کلیاتی که مورد نیازمون بود رو خدمت رو عرض کردیم، انشاءالله اگر تمایل داشتید و مایل بودید میتونیم تو دوره های بعدی تخصصی تر و ریستر و مباحث کلاس داری اشاره بکنیم، اما اون چیزی که گوهر بحث و اصول بحث بود رو تونجوری شد بنده براتون بیان کردم تو بحث های کلاس داری مباحث تخصصی ترش هست تو چینش بچه ها سر کلاس این چیزا این شکلی هست که آنها میشه بهترم بعدن اگر خواستی تو کلاس های تخصصی تر اشاره کرد، اما کلیاتش همین هایی بود که خدمت نرز کردن تهیه محتوا این تو جزوه نیست اگه میتونید همش رو بدونید شیوه تدوین محتوای تدوین ما دو تا شیوه تدوین داشتیم. کسی میدونه شیوه تدوین اولی که اسمش رو بردیم چی بود؟ بگیم شیوه تدوین شیوه تدوین طرح درس. شیوه این تدوین طرح درس چی بود که میتونه بگه؟
همون که
قرار بود شما تو سه برگه انجام بدید روی بود اون یکی از شیوه های تدوین طرح درس، یعنی شما قبل از اینکه درس رو بخواید بیان کنید و وارد فضای مطالعهش بشید باید چیکار کنید؟ اون عملیات رو طرح درس رو بنویسید. هدف به خودتون گفتیم 6 تا هدف وجود داره توی یادگیری، شما مشخص کنید کدوم یکی از این اهداف و لایه‌های یادگیری هدف شماست. هر کدوم از اون لایه‌های یادگیری که هدف شما باشه بر شیوه مطالعه شما و شیوه تدوین محتوای شما اثر می‌ذاره. اگر کسی اومد گفت من می‌خوام لایه هفتم رو لایه ششم رو انتخاب کنم، اون وقت تو تهیه محتوا باید پوست بندازه، درسته؟ یعنی تهیه محتوایی به مراتب چی داره؟ سختر و مشکل. اما این کسی گفت من فقط شیوه هدفم از تدریس اولین هدف چی بود؟ هدف آگاهی بود. من خب آگاهی پیدا کنم. آگاهی گفتم با چی سر کار داره؟ با حافظه. خب باید حافظه شون خوب بشه. اگر کسی گفت من فقط میخوام حافظه خوب بشه و اینو یاد بگیرم و دانش پیدا بکنم، یعنی فقط دانش صرف باشه، اینجا تو تدوین محتوا چی داره؟ بار سبکتری داره. پس اون شیوه تدوین طرح درسه که تو شیوه تهیه محتوای من اثر میذاره. اگه شما اومدی گفتی من میخوام خداشناسی رو تو 4 تا جلسه بگم، تا اینکه خداشناسی رو من تو یه جلسه بگم اینا با هم چی هستن؟ متفاوتن. 4 تا جلسه یه تهیه محتوا میخواد، 2 جلسه یه تهیه محتوای دیگه میخواد. برای تهیه محتوای درس ما گفتیم موضوع رو کجا مشخص میکنیم؟ بچه ها موضوع کلاس داریم اون رو اینجاست که میخوایی شیوه تره درست رو دیگه اینجا بنویسن تیتراش رو که یادتون بمونه خیلی مهمه ها من اینجا وقتی که میام تو کارگاه اونا چقدر من تاکید میکنم نگاه از این کسی خودش رو اینجوری گرفتم تو ارائه کار رو نگه چراها طرح درس شما باید خیلی کامل باشه وقتی که اومدید اینجا یعنی یه طرح درس کامل باید بدید بیارید بگید این طرح درس من دقیق نوشته باشه بعد طرح درس فوق‌العاده به شما کمک میکنه هر کسی دانشجو میبینی تحصیل میکنی دقت کنید معلماتون چقدر اصول کلاس داری و اصول تدریس رو لازم میکنن واسه طرح درستون مثلا دارید اگر جرأت دارید شما اصلا خیلی از اینا اهل طرح درس تهیه کردن نیستن همون مرحله که کتاب هست رو میان بیان میکنن طرح درس اینکه من الان سر کلاس چه لایه‌ای از یادگیری رو میخوام به مخاطبان بگم این طرح درس علمی رو خیلی بهش اصلا بهش نمیپردازم و غالبا هم تو شیوه کلاس داری به دو یکی دو تا لایه اول چی میشه بسنده میشه به خاطر همین خیلی از چیزایی که ما یاد میگیریم و میخونیم اصلا به درد ما نمیخوره چون تو کلاس کاربرد چندمین هدفش بود بگید ببینم چهارمی بود یعنی حتی تو کلاس های دانشگاه ما شیشمی چه برکنیم حتی تو سومیش هم بعضی وقتا ما نمیرسیم یعنی کاربردی برای ما صحبت تدریس کاربردی تو شیره تدوین محتوای من چی میذاره؟ اثر میذاره اولین نکته تو شیره تدوین محتوا چیه؟ شناخت بنویسید شناخت منابع شناخت منابع منابعی که با موضوع من ارتباط دارن من این منابع رو بشناسم موضوع من چیه؟ موضوع من داری نوعا مباحث عقایده من باید منابع کتاب عقایدی رو که تو این موضوع هست بشناسم گاهی وقتا موضوع من موضوع نگارشه میخوام مقاله بنویسم کلاس مقاله نگیسی برای بچه ها بذارم باید منابع رو تو این زمینه بشناسم گاهی موقع مثلا من میگم کلاس فتوشاپ دارم، کلاس سخنرانی دارم بعد منابعی که توی این کلاس ها بخواهم ارائه بدن این منابع رو چکار کنم؟ بشتم شناخت منابع برای شناخت منابع چند تا راهکار هست یک کتابخونه های دیجیتال کتابخونه های دیجیتال و مجازی برای کار ما بسیار بسیار واجب و ضروری هستن یکم اینو گفتم اولیشی که اینو گفتم یعنی اهمیت این مسئله اولین گفتم یعنی شما قبل از اینکه برید سراغ کتابخونه های مدرسه و کتابخونه های دیگه برید سراغ کتابخونه های چی؟ چون سرعت کار شما رو بسیار بسیار بالا میبره شما اگر بخواید یه مطلبی توی کتاب حقیقی پیدا کنید باید تمام اون کتاب رو شاید بخونید تا اون مطلب رو در بیارید اما دیدید بود من کتابخونه مجازی رو وقتی باز کردم چقدر راحت مثلا الان اینجا این یکی درایو هم چیزی حدود 212 تا توشه 212 تا توشه میگیم هیچی 200 گیج فقط چیه؟ کتابخونه این فقط کتابخونه نه هر چی که کتابخونه دیجیتالی بنده دیدم مثلا چیکار کردن تهیه کردن ما این کتابخونه اینجا دیدید دیروز فهرستش رو و این برای کسی که میخواد یه کار تدریسی خوب و قوی داشته باشه باید چی باشه تهیه بکنه الان که الحمدلله مرکز نور که این مرکز کتابهای منابع اسلامی رو انجام تو غالبا جمع آوری کرده این کتابخونه بیوکراسی رو زیادم رفت کتابهای امام رو بهتون
امام خمینی ریخته بودید
امام بود؟
زندگی نامش بود فقط
نه وصیت نامه حضرت امام با مجموع آثارش نه همه بود بسید چیزا رو هست اونا رو بسید بعد اینکه کتابخونه رو وقتی که آدم داشته باشه مثلا تازه بعضی از کتابخونه های مثلا یه چیزای محشری هم که مثلا اینکه این هم کتابخونه که الان داره باز میشه این هوش مجازی داره خودش هوش داره نگاه کنید
گفتم از این کتابخونه برای طلبه هاست دارم. یعنی کتابخونه علمیه. بعد بسیار هم توش کتابای متعددی دیگه. مثلا اینا هر کدوم کتابه. که هر کدوم این کتابا چندین جلد. مثلا این لسان و لغت رو می‌بینیم. که الان 15 جلد. که هر جلد این حدوداً 400-500 صفحه است. هر جلدش. بعد مثلا هر کدوم از این کتابایی که اینجاست مثلا یکیش کتاب بهاره که کتاب بهار 100 و چند جلده؟ 10 جلد. درسته؟ بعد اینجا مثلا من میگم خوب دقت کنید یه حدیثی رو اینجا ببینم. بعد میخوام ببینم آیا شبیه این حدیث نه شبیه این کلمه ها. یه وقت به کلمه مشابه برنامه میاره خوب آسونه. میگم شبیه این حدیث تو این کل این کتاب ما داریم یا نداریم. میام روش کلیپاس میکنم. اینجا داده احادیث مشابه میزنم. هر چی حدیث هست حدیث مشابه هست بر من میره سمت چپ. برای شما چشید سمت چپ دیگه داده شده برای سمت چپ نشون میده. درصد تشابه حدیث هم به من میگه. اینجا درصد چی داده؟ یعنی اون حدیثی که تو انتخابش کردی اینجا هم داری اما 60 درصد مشابهه. 40 درصد تشابه. بعد میام پایین. پایین چند درصد؟
50
میاد پایین تر مثلا احادیث دیگه هست 37 درصدش هم هست. درست؟ بعد حالا اگر ببین من با این نرم افزار بلد نباشم کار کنم بلد نتونم باش کار کنم چقدر زمان میبره برای اینکه شما بخواید همه این کتابا رو ببینی و درک کنی؟
میگم
خب
زمان میگم
یا اون مثلا خیلی زمان زیاد میبره. اما مثلا شما نگاه کنید اینجا میبینید که پاداشتن کتابخونه‌های غنی مثلا این زمزمه رو همه رو براتون ریختن. زمزمه خیلی به درد میشه. مثلا نگاه کنید یکی از زمزمه کتاب عقاید. شما مباحث عقایدتون رو میخواید در مورد توحید اینجا بدید. نه همش فارسی. اون کتابی که اولی میشه مثلا میذاشتنشون تو زمان عربی بود. اما اینجا همش فارسیه. شما مثلا میتونید اینجا برید مطالبتون رو گیر بیارید با توضیحات و چیزای دیگه بذارید اینجا. اینم جستجو میشه. تو جستجو متن جستجو در فهرست کپی میکنید. رفت در میاد. یک کتاب خونه شده. زمزم داره یک کتاب خونه دیگه ای داره تاریخ و سیره. مثلا کتاب خونه تاریخ از تاریخ امام حسن داره، امام حسین داره، امام جواد داره، امام هادی داره، امام عرشه. همه عیمه ایزو هستن. از شما همین کتاب ها رو خواهید بقید اولش پولش رو ندید دونو وقت مطالعه کردن شده. کتاب خونه های قبرتی دیستن برای تو خیلی عالیه. پس همین الان ما تو معرفی منابع یکی از مهمترین منابع‌های مجازی رو داریم بهتون معرفی می‌کنیم. چون خیلی از کلاس‌هایی که شما می‌خواید برگزار کنید، کلاس‌های چی هستن؟ عقیدتی اخلاقی هستن. تو دوره اول تحصیل شما چه کلاسی داشتید؟ دوستی، کلاس‌های اخلاقی داشتید. شما میام اینجا می‌زنید، این اخلاقشه، هشت، قرآن حدیث. شما میام اینجا می‌زنید، کتابخونه اخلاقشو باز می‌کنید. کتابخونه اخلاق وقتی باز بشه، نامستان آشورا جهاد و دفاع مثلا آده جنگ شهادت دیمان چنین اینجا اینه چنین داشته باشی علوم سیاسی پاکش بده اخلاق رسن تا کتابونه اخلاق رو باز میکنی کلمه دوستی رو انتشار میکنی سرشش میکنی میزنی توی میزنی توی دوستوش در فیل سمیمیت در دوستی زیر اخلاق در خانواده این یکی بود اخلاق نظامی مقام دوستی کنندگان رو با خدا جاه‌طلبی رو میدونی دوستی دوستی و محبت اهمیت دوستی در روابط اجتماعی مثلا از دوستی و همنشینی چه اخلاقی رو تعریف می‌کنید؟ شما دوباره مطلب رو دیدید که می‌دونید اینکه در خانه رو فقط پیدا می‌کنید معیارهای کلی برای انتخاب دوست
مثلا ما امروز دقیقا
اون باز صحیف و نهج البلاغه
اون دفعه دیجیتال چقدر خواهد سریع هر بره جلو مثلا این شما میتونید راحت بعد امکان عبارت جستجو کردن هم داره مثلا دوستی و دنیا. می‌بینید برای می‌گنه دوستی و جاه‌طلبی دوستی. جاه‌طلبی و دنیا دوستی. بعد می‌خواهیم دوستی کنار هم باشه. از این عبارت مربع استفاده می‌کنه. می‌گنه تو جستجوی فهرست هم. تو جستجوی من. می‌بینید دوستی و دنیا کنار هم هرچی بود بر من آمون. خب به دنیا. دیدید؟ خب. پس یکی از منابع کتابخونه‌های دیجیتال هستن. یه سریش رو به شما دادم. می‌تونید از اینها استفاده کنید به دوستانتون هم بدید. یک سری دیگه از شناخت منابع آشنایی با سایت‌هایی است که آشنایی با سایت‌ها و وبلاگ‌ها. آشنایی با سایت‌ها و وبلاگ‌هایی است که زمینه کار ما و فعالیت یعنی پژوهشی ما موثر است. مثلا وبلاگ‌ها رو بشناسید. درسته؟ ما فیلم نه درسته
سپیده
که ما باید چرا کنیم با این وبلاگ ها آشنا باشیم تا بتونیم منابع رو بخشش از اونها جمع کنیم. بیدید بعد از این سایت که مقالات زیاده مثلا سایت راسخون یکی از سایت خیلی خوبه که مقالات زیادی تجربه‌های زیادی رو جمع کرده. سایت تریان، سایت حوزه، خود وزیر نیوان مثلا سایت های خیلی قوی و خوبی داده. سایت هایی که قوی و خوب هستن اینا رو بشناسیم، لینک کنیم توی حتی چیز بذارید اینها رو جوانان مخصوص عنوان منابع و از دیگران بپرسیم سایت هایی که منبع هستن ها، نه فقط تحلیلی و اینا. منابع زیادی داره، مثلا سایت راسخون منبعه، سایت تبیان منبعه، سایت حوزه منبعه. اینا رو مثلا یکی یکی که بیان اگه شما یادتون هست بگید که اینجا بسیم. بعد از وبلاگ ها حالت منبع دارن، توشون محتوای زیادی گذاشتن. اینا رو میتونید بشناسید و از این طریق گیر بدید. بغیر از منابع، بغیر از سایت ها و وبلاگ ها، میام سراغ چی؟ کتاب ها. بعضی وقتا نیازه که من کتاب دستم بگیرم مطالعه کنم. برای دست گرفتن کتاب دیگه اینجا من میتونم ببینم کتابی تو این زمینه هست چرا چکار کنم، از چی استفاده کنم، از اینترنت استفاده کنم، نه همچین کتابی هست نیست. خیلی از این کتاب ها رو میتونید تو اینترنت دانلود کنید، یعنی کتاب دانلودش میدونم اصلا اول اصلا میدونم کتاب هست تو این زمینه. اگه بود برم ببینم دانلودش هست تو اینترنت، شاید فایلش تو اینترنت باشه بشه دانلود کرد. مثلا این کتابی بود ما تو پایان‌نامه که داشتیم می‌نوشتیم خیلی دنبالش گشتم به نام کتاب الاغانی. 25 جلد این کتاب بود. یه کتاب الاغانی جمع مغنیه، مغنی این آوازخوان‌ها. خواست داده دوستان که بریم آوازخون بشیم. بعد کتاب الاغانی من کتاب مال ابوالفرج اصفهانی 25 جلد از منابع معتبره. اما معتبر مصدر نه، منابع خیلی خوبه، تاریخ نگاری و اینا سمود خواننده ها بودیم. ما نیاز شده که از این کتاب مراجعه کنیم. بخواستی بری بخری، اون موقع مثلا 300-400 تومن پول کتاب. بعد کی میشتی بخونی 25 جلد کتاب. خیلی چیز سختی بود، تو اینترنت چقدر گشتن، دانلود کنم کتابشو گیر بیارم اونا. گذشت تا فهمیدم تو این کتابخونه این کتاب وجود داره، کتابخونه تراس، کتابخونه ادبی مالا قدیمیه ناش الاغانی. یادم که ای ناش نگاه کنید 25 خامس و اشروم 25 در همه 25 کتاب اینجا هست. چطور این کتاب رو پیدا کردم که این برنامه نه رفتار هست در طریق قضاییه؟ یعنی تو اینترنت یه 4-5 بر دیگه سرچ کردم این بر بگرد اون بر بگرد تو فهمیدم یک کسی معرفی کرده بود که این کتابه تو این نه رفتار وجود داره. نه رفتار تهیه کرده اون کتاب بسیاری. مثلا نرم افزار وقتی تهیه شد شاید 2-3 تومن. یعنی بسیار بسیار قیمتش کمتر از خود کتاب. وقتی هم که میخواستیم کار کنیم باش
استفاده
بسیار بهتر و عالی‌تر و سبک‌تر و برای اول میخواستم 25 جلد اینجا به شما که دور بیارم شما نمیدیم در واقع به راحتی شما دیدیم. این هم یه نکته
دیگه. این کتابا که میگه خود از اینترنت
اونا قابلیت جستجو ندارن، اما در فارسی میبره کنم با کتاب ندارن. آلا، یکی من دو سال آزاد بود. اینا رو بجایی که برو. اگر قابل تبدیل به برو هستن یا نه؟
و یه تو ور، تو ور قابل جستجو داره. تو خودت اگه پی دی اف هم باشن که تبدیل به ور نشن، بازم تو پی دی اف قابل جستجو دارن. من اینه که تصویر باشن، یعنی عکس باشه که پی دی اف کرده باشن، اون دیگه چاره‌ای نیست. اما اگه ورد چیز باشه، یعنی متن باشه که پی دی اف شده باشه، با خود پی دی اف میتونید جستجو کنید. خب پس شناخت منابع اینا بود. بعد از شناخت منابع میاد سراغ چی؟ تهیه محتوا. شما باید بشین پیشنویسی کنید. خود پیشنویسی اصلا یه کلاس جدا بودی میخواد که پیشنویسی چگونه باید من چطوری پیش بنویسم. حالا همه تو خونه کامپیوتر دارن؟ ها؟ کسی هست که درست تو کامپیوتر نداشته باشه؟ حالا چه تو خونه شون خیلی به خاطر دانشگاه که هست اینا دانشگاه درست بزنی نداشته باشه؟ خب نه کنید بهترین روش برای فیش نویسی بچه ها اینه که شما تایپتون رو خوب کنید توی ورد فیش نویسی انجام بدید. زمان بسیار کمتری برای شما میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر استفاده از برای استفاده از جستجوش و کارهای دیگه‌اش. درسته تایپتون اولی خورده طول میکشه هم سخت، اما اگه تایپتون خوب شد فیش نویسی توی ورد هم بسیار کم هزینه تره. الان تو کاغذ دیدی تا گرون شده، یه پول کاغذ نمیخواه بدی، پول پستکارت نمیخواه بدی، پاک راحت اونجا باید بنویسی پاک کنه اینجا همش قابل دسترسی. اما یکی از نکات مهمش اینه که توی ورد شما میتونید از امکانات ورد استفاده کنید برای تیتر زدن. مثلا نگاه کنید دوستان، ما اینا همه چی زدیم؟ تیتر زدیم. تیتر یک، تیتر دو، تیتر سه، که اینطوری حالت چی میاد؟ همین شاخه شاخه. تیتر یک اینطوریه، دو، سه، چهار، پنج، دوره یک، دوره یک، دو، سه، دوره یک، دوره یک، دو، دوره یک، دوره یک مثلا. این چهار تا زیر شاخه داره، این سه تا داره، این دو تا داره، این هیچ. درست؟ این زیر شاخه شدنش بسیار زیر شما کمک کنه حتی در نوشتن طرح درستون توی سمت راست کلاس. حالا ما کنید، من اینجا طرح درست رو میبینید اینجا؟ آره یا نه؟ سمت چپ. من بودم تعریف کردم، طرح درست من چیه تیتر یکه. بعد تعریف تیتر دو، مطالعه میشه تیتر سه، برنامه‌ریزی تیتر سه، دوباره ضرورت میشه تیتر دو. یعنی این خودش میشه چند شاخه؟ دو شاخه. درسته؟ اینطوری شده. این به راحتی توی ورد کاری نداره. اینجا شما وقتی من اینها رو فقط برادم عملی انجام میدم، گفتنیش نمیدارم میگم کجا بردم. تو ورد برد این منطقه که نوشته بیو، درسته؟ بعد اینجا یه تیکی داره، تیکو میزنی این فقط باز میشه. وقتی فقط باز شد برای زدن تیکی کتو این باز اینجا نگاه کنید، این قسمت اوله. آره خب این قسمت اول اینجا یه سری تیتر داره، اول یه دومی تیتر متنه، این دوتا. بعد از این ببینیم این میدیم که چیه اینا. خب اینا تیتر هاست. نکنه الان که من میام روی اینا قیافه شون عوض میشه. نکنه من نمیبینی که این باز میشه، قیافه اینا تغییر میکنه. این مثلا میشه تیتر یک، تیتر دو، خودش زده دیگه، تیتر چهار، میبینید پنج دوره یه تایتل. همینطوری میتونید تا تیتر شیش و هفت هایی ها خودتون هم درست میتونید که قابلیتش رو داده. تیتر میزنید و زیر این میتونید شاخه شاخه رو میتونید دیت کنید. به بگرد این یه نرم افزار دیگه هم هست که اصلا ایکس مان یه نرم افزار دیگه هست که الان داره باز میشه. این هم خیلی بی‌نظیره، مخصوصا توی بحث شاخه شاخه کردن و کارهای پژوهشی کردن تو دانشگاه که میخواید انجام بدید خیلی به درد میخوره. نرم افزار چرا باز میشه؟ آه شد. نخواهی اصلا ببینید اینجا مثلا می‌بینید چه شاخه شاخه داره، شکل‌های مختلفی داره، شکلش می‌تونید عوض کنید، شکل‌های دیگه‌ای بذارید اینجا. قابلیت حتی بکنم برای فیلم و چیزا هم داشته باشه. نه این بردم در اون چند نیست. شاخه شاخه شد چیز نه. 2000 چند؟ 2010 که نه نه اینو میگی منظورشو اینه. اینو میگی؟
بله.
نه نه اون باید میگی. خب پس ما بگیم وقت کس داره. تو پیش نویسی یکی از بهترین روش‌های پیش نویسی این که شما تو بورد کار کنید. مطالبتون رو بشونید تایپ کنید و حتی اگر از کتابخونه‌های دیجیتال استفاده کنید خیلی وقتا تایپ هم شما کپی پیست میکنید و میگنیش توی صفحه‌ات کنید. پیشاتون رو میدید. اگر پیش نویسیتون از طریق بورد بود حالا بعد از پیش نویسی باید چیکار کنید؟ مرحله سوم انجام بدید، دسته بندی. وقتی شما میتونید خوب دسته بندی داشته باشید که خوب پیش نویسی کرده باشید. اگر پیش نویسیتون کیلویی باشه، فقط کپی کرده باشید و یه دفعه 100 صفحه ورد کپی داشته باشید از دوستیابی و دوستی، شما باید از اول بشینید فیشا رو بخونید، کار مجدد انجام بدید. این چقدر وقت تلف میشه. به هر خاطر پیش نویسیتون باید پیش نویسی قوی و حرفه‌ای باشه. فیش نویسی قوی حرفه‌ای اگر ما میخوام به طور کلی توضیح بدیم که خودش خیلی وقت گیره، اما همینقدر بگم سعی کنید موقع فیش نوشتن حتما یه برگه آچاری جداگونه درست بکنید، جداگونه کنار دستتون. تو این برگه آچار اول اینا رو بنویسید، همه این چیزی که اینجا الان دارم میگم همه رو بنویسید. اینجا تو تیتر اولش بنویسید عنوان درس، عنوان بعد، عنوان وقتتون گفتم چی هستش؟ یک عنوان کلی میزنید عقاید، بعد میزنید موضوع، درست؟ موضوعتون رو میزنید دو مثلا ببخشید عنوان میشه اجتماعی، اجتماعی اخلاقی میشه عنوانتون، موضوع میشه دوستی. تیتر یکتون، تیتر یکشتون رو اینطوری خالی بذارید کنارش یه دونه یه پرانتز این شکلی که ممکنه این تیتر یکتون چی بشه؟ تغییر بکنه، درست؟ اینجا رو با مداد بنویسید که اگه خواست تغییر کنه مثلا بتونید کافیش کنید تغییر بدید. مثلا اول کار ممکنه شما بگید که مثلا تعریف دوستی خیلی خوبه تیتر یک باشه. تعریف دوستی، تعریف دوستی رو اینجا چیکار میکنید؟ به عنوان یه تیتر می‌نویسید، بعد می‌ذارید تیتر یک. تیتر دو یه خورده این بتر دقت نگاه کنید منو، اینجا اینقدر چیه؟ خالیه. میذارید تیتر دو انواع دوستی. اینا رو کیلویی نزنید و اینا رو اساس چی میزنید؟ فیشاتون. وقتی دارید فیش تهیه میکنید بغیر از اینکه فیشا رو مینویسید، بغیر از اینکه فیشا رو تو وردتون کپی میکنید، بعد چیکار کنید؟ تو این برگه تیترای مباحثتون رو بنویسید. فقط چی می‌نویسید؟ تیتر. اما من خب اینو بگم تو بورد انجام بدید یه خورده سخت میشه کارتون. تو برگه جداگونه انجام بدید بعدنا خودتون یاد بگیرید تمرینات چگونه تو بورد انجام بدید. اما الان تو برگه جدا باشه که گیج نشیم یه دفعه. تو برگه جدا انجام بدید شما. و الا تو خود بورد هم میشه همین کار رو انجام داد. اما الان اونایی که خورده مثلا بیشتر کار کردن اشکال نداره. و اگه جدا توی خود ورد انجام میدن، اما جداگونه ها، جداگونه توی کاغذ ها چون میسید انواع دوستی. دوباره فیشاتون رو میخونید یه دفعه میبینید که این فیشم چیه؟ خودش یه تیتره، میسید دوست های بد. اینم میشه چی؟ تیتر دو میشه. دوباره زیر مجموعه انواع دوستی نمیشه دیگه، درسته؟ میشه چی؟ دوستان بد. بعد یه دفعه که خود ببخشید میشه سه انواع دوستی میشه دوستانه، بعد یکی از انواع چیه؟ دوستی. اینم یه خود اینقدر نمیدید. بعد دوباره تو تیتر میبینی یه چیز دیگه، دوباره تیتر دوه. تو تیتر دوتون دوباره چی دارید در مورد دوستی بگید؟
باشه
باید اینا رو مثلا از تیتر خیاب
گفتم دیگه، تو هم تیتر سه نه، باید همه شده انواع دوستی مثلا
سن دو یک.
اصلا هر چیزم
اون که تو مقاله نویسی این کارو میکنن درسته. مثلا اون همه جو پیچیدگی براتون رو وجود میاد. تو اصل پیش نویسی هم همینه. تو اصل پیش نویسی میگم بنویسید یک، این یک، یک، بعد یک، دو، یک، سه. درسته؟ تو اینو میگم. مثلا این کار رو خواهد انجام بشه خیلی دیگه پیچیدگی هم. اینطوری؟ تو بورد همین رو داره دیگه؟ تو بورد همین هست، میتونه از طریق بورد همین کار انجام بده. حالا اگه خواستید شما تو این زمینه برای تیتر زدن میتونید هم از امکانات بورد استفاده کنید، هم یه نشریه علمی پژوهشی پیدا کنید، تیترهای اونو نگاه کنید، بدون آموزش بعد 5 دقیقه متوجه میشید چطوری تیتر بزنید. حالا تو این صفحه فقط تیتراتون رو می‌نویسید و بر اساس این تیترها چیکار می‌کنید؟ فیشاتون رو تقسیم می‌کنید. یعنی اصلا اینجا یه تیتر زدی، دیدی که چرا این تیتر رو زدی؟ چون دو تا فیش نوشتی که این فیشا در مورد چی بود؟ انواع دوستی بود. پس اینا رو بذار کنار اگه تو کاغذ نوشتی. بعد دو تا فیش دیگه داری در مورد دوستان بعد. اینا رو بذار یه طرف دیگه. یعنی همین الان شما داری بر اساس این کاغذ چیکار می‌کنی؟ فیشاتون رو تو فایل ها و تو جعبه های مختلف چینش میکنی. اما اگه تو بورد بود، تو بورد کار بسیار بسیار آسون میشه. چرا؟ از طریق همین جدولی که اونجا دید استفاده میکنی. یعنی من شروع میکردم این جدول رو نوشتم، این جدولی که اینجاست، همین الان بعضی از این جدولی که اینجا من نوشتم با هم همخوانی داره. چرا؟ چون اصلاحش نکردم. یه دفعه دو تا تیتر مشابه به هم خورده. مثلا نه برنامه ریزی سازمان داری اینجا میبینید اینا. خب این با چی الان چیز داره مشابهت داره؟ تو مراحل تنظیم این با هم مشابهت داره. چون تو برده سریعا چیکار میکنن؟ اونایی که با هم خیلی تشابه داشت حذفش میکنن، اونایی هم که تشابه نداشت اینجا کپیش میکنن میذارن زیر مجموعه. چرا وقت میگیره از من؟ خیلی کمتر از یک دقیقه. چقدر اصراف میشه؟ نمیخواد کاغذی کنه بشه، نمیخواد کاغذی خطی بشه و به هم بخور بزنم. یه دفعه دارم میخونمش، فیشا بی که اینجا نوشتم، میبینم این با اون تیز خونده است. من دارم میذارم میشه دیمه شما. پس، حالا یا با بورد، یا با خود فیش نوشتی دستی، حتما موقع فیش نوشتنتون دست رنگ میکنید. اشتباه محض انجام میدید اگر فقط فیش جمع آوری کنید بدون دست رنگ.
باشه،
اول باید کل موضوعی که می‌خوایم فرآیند رو در بیاریم، مثلا مثل یه زبان پیش نویسی. نه، اون کارو علمی پژوهشیه که اون خودش یه مطالعه می‌خواد. شما برای اینکه بتونید موضوعتون رو در بیارید، تیتر بنویسید، اول باید بشین مطالعه کنی. بعد از مطالعه که پروپوزال رو تهیه کردی و آوردی، بعد پروپوزال رو بشینید فرضیات رو اثبات کنید. مثلا این کار دیگه است، اون کلاس داری می‌کنی. تو کلاس داری ما میریم مطالعه میکنیم، چیزایی که مطالعه کردیم چیکار میکنیم؟ دسته‌بندیش میکنیم. ما اصلا نمیدونیم الان هیچی از دوستیابی ما نمیدونیم.
پیش
نویسی
باید زمینه‌ای داشته باشه
که مثلا ما بدونیم چی میخوایم
بگیم که
بعدش
ازش پیش
بریم.
مثلا من
نمیدونم،
شاید اصلا
دوستانه بعدی که مثلا اونجا نشین نخواهم توضیح بدم. یعنی نمیدونم. اون نشه. بخوایم یه حرف بگم. ما از حالا بایم سراغ ارائه. تو ارائه یکی از مبارس مهم چینشه. دیدگارگی میگه شما وقتی که 100 مطلب تهیه میکنی میخوایی بیایی ارائه بدی، 90 تاش رو بدیست دور 10 تاش رو ارائه بدی. یعنی 90 تا چیزی رو تهیه کردی به دست مخاطب نمیده، برای خود جلسا. اینو اونجا میگم تو شیوه ارائه میگیم. الان فقط شیوه ما در مورد چیه؟ جمع‌آوری محتوا. تو محتوا هم طبیعیه که شما بعضی از مطالب پرتو می‌نویسید. بعدنها که خیلی خیلی حرفه‌ای شدید متوجه میشید، یعنی هی تهیه بکنید این کار انجام بدید، زیاد انجام بدید، متوجه میشید این مطالب پرته، به درد شما نمیخوره، لذا اصلا برش نمیدید و این نیاز به تجربه داره. یعنی باید تجربه کسب کنید تو این زمینه. الان اگه مطالب پرت تهیه کنید هیچ اشکال نیست، یه چیز طبیعی عادیه. خب پس شما فیش بدون تیتر جمع‌آوری نمیکنید. هر چیزی که میخواید بردارید کپیش کنید یا برداری بنویسی، سعی کن براش تیتر بزنی. تیتر بزنی، تیترشتون رو برگه جداگونه بنویسی. بعدی که فیش نویسیتون تموم شد، بیش سراغ چی؟ دسته‌بندی فیش ها. فیش ها رو دسته‌بندی کنید. کدوم یکی تیتر یک باشن؟ کدوم یکی دو؟ ممکنه این دوی که اینجا نوشتی اصلا این دو تیتر دو نباشه، خودش تیتر یک باشه. ممکن اصلا تیتر یک هم نباشه، تیتر چهار باشه. یعنی زیر مجموعه یه چیز دیگه این باشه. درسته؟ اینا رو تو دسته‌بندی چیکار می‌کنی؟ شروع می‌کنی دسته‌بندی کردن. همین الان دیدید من یه مرحله‌شو دسته‌بندی نکرده بودم. مراحل تدوین من با برنامه‌ریزی من و سازماندهی بعضی جاش با هم چی داشت؟ همخوانی داشت. این بعد تو مرحله دسته‌بندی اتفاق بیفته. حالا بنده علت داشت که نتونستم این کارو بکنم. خب اینه که از نکات مهم تو دسته‌بندیه. تو دسته‌بندی شما میاد اول بنویسید. اول دیگه حالا هر اینا دیگه حتی یک کاری بکنم میگم خب الان علت این بازخورد منفی شما میدونید چیه؟ چرا بازخورد منفی نشون دادید؟
میدونید
یک سره باید تموم بشه بعد چاره این
نمونه دیگه
باید یکی بده اگه بیرون خوردنه یک چیزی پیدا میکنه
نگاه ما نکنید که ماشین
نداره. خب. 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 پیشاتون دسته‌بندی کنید کدوم اولویت داشته باشن کدوم اولویت نداشته باشن
یعنی کدوم مثلا بیشتر مهمه که بگیم کدومو خیلی نگفتیم هم خیلی مهمه از این اصلا
دسته‌بندی یعنی ترتیب کدوم یکی تیتر یکی کدوم
خب همونجوری پیشا خودشون به ترتیب
اگه اون کار اول کردی که خیلی ما تو اگر این شیوه ساده رو اومدی جلو بعد دوباره چیکار کنی؟ اینجا دیگه فیشاتو نمی کنی ها بر اساس این تیتر اینجا تیتر زدی فقط دسته بندی فقط تیتر زدی که این تیتر یک این تیتر دو بعد اصلا دیدی که اینجا تیتر دو تیتر دو نبود تیتر سه بعد اینجا شروع به دسته بندی کردم که خب این تیتر یک درست بود نه درست بود این غلط بود بعد یه مجموعه که اینجا بعد بیاد بالا یه دسته بندی کلیش میکنه اگه توامان با هم دسته‌بندی کردی خیلی بهتره. بعد از دسته‌بندی فیش‌ها یه کار مهم باید انجام بدید. اونم اینه که من مخاطبم کیه. اینو اول زودتر بهتون گفتم، حالا تمومش کردم. مخاطب بعد از قبل از انتخاب موضوع من باید کیو انتخاب کنم؟ بعد موضوع رو انتخاب کنم. من فراموش کردم میدی بالکل تو روش سخنرانی ما اینو میگی تو روش کلاس داری چون اینا آقایون هیچ کدومشون اشاره نکرده بودن کتابی که من مطالعه کرده بودم خاطر همین بهش نپرداختم قبل از انتخاب موضوع تو شیوه تدوین طرح دست اونجا بنویسید شیوه تدوین طرح دست قبل از انتخاب عنوان اول انتخاب عنوان کلی بود درست بعد انتخاب موضوع قبل از انتخاب عنوان کلی و انتخاب موضوع اول اول کار باید چی انتخاب کنم؟ من برای چی میخوام صحبت کنم؟ برای چی؟ خیلی بد شد، خیلی بد شد یادم افتاد مخاطبی که به من موضوعم رو مشخص میکنه یه بخش اگر به شما گفتم یه برای بچه های ابتدایی صحبت کن شما آیا میتونید بگید من موضوع هم عقاید بحثم اسرار نمازه اسرار و صلات ما رو میخوام بحث کنم مخاطب در انتخاب موضوع تو چیکار کرده؟ دخالت کرده نقش پس اول از همه مخاطب من برای کی میخوام صحبت کنم؟ برای دانش آموزان سوم راهنمایی سپه پس من با توجه به مخاطبم عنوان چی انتخاب کنم؟ کلی با توجه به مخاطب عنوان کلی انتخاب کنم
دسته‌بندی
اول پیشا رو انجام شد نه اصلا مخاطب یه چیزی بود که جا مونده بود من دارم میگم برگرد اون تو تدوین شیوه طرح درس اول کار که اونجا توضیح بده اون اول باید بنویس اونجا رو برو بنویس مخاطب یه علامت بزن توضیح بدن برو علامت توضیح بدن توضیح یه مطلب جا مونده بود سه صفحه بعد اینطوری بود ارجاع بود شما به بنده سلام بزنید که متنی که دیروز خریدی نوشتید. حالا من این جزوه رو که آماده کردم حالا تا هفته دیگه آخر هفته جزوه رو قشنگ آمادهش میکنم کامل بشه. تو جزوه این ترتیب خودم رعایت میکنم، یعنی این بحث مخاطب رو میارم به طور اول میارم، بعد جزوه رو میذاریم روی از وبلاگ آموزش. میتونید جزوه رو از پیش کار کنید، دانلود کنید. مثلا بحث خودتون باشه. خب ببینید انتخاب مخاطب رو در انتخاب بخواب. حالا مخاطب انتخاب کردیم، ما میخوام برای مخاطب موضوع انتخاب کنیم. چه موضوع انتخاب کنیم برای بچه دانش آموزان؟ موضوع بر اساس دو ملاک و معیار انتخاب میشه. موضوع بر اساس دو ملاک و معیار انتخاب میشه. یک، نیاز مخاطب. دو، میل مخاطب. به چه موضوعی میل داره؟ به چه موضوعی نیاز داره؟ گاهی موقع یه چیزی مورد میل مخاطب هست اما مورد نیازش نیست.
کدومش
مورد
نیاز
داره؟ هر دوتاش. هر دوتاش با هم. گاهی موقع یه چیزی مورد نیازش هم مورد میلش سمیه بچه در مورد اهمیت نماز. مورد میلش نیست اما مورد نیازش. حالا اون چیزی که مورد نیازشه، مورد میلش نیست، چجوری باید بگیم، خودش یه داستان مفصلی داره که چگونه ما چیزی که مخاطب اون میل نداره رو بکنیم تو حلقش. قرص تلخه، مورد میل مخاطب نیست. شما میکنم روش یه دونه رایه درسته؟ یک روکشش میکشن که شیرین خوشمزه است. ما باید مثل قرص عمل کنیم. چگونه روی بعضی چیزایی که مورد میل مخاطب نیست ما رو کش بکشیم که زیبا و جذاب بشه؟ این یه بحث مفصل میشه. اکثریت بچه ها بعد مخاطب یعنی اون مقطع سنی، یعنی ما با یک فرد دو فرد سه فرد کار نکنیم. مقطع سنی شما دانش آموز مقطع سنی تو شهرستان نجف‌آباد شاید غیر از دانش آموز سوم راهنمایی تو مقطع راهنمایی در شهرستان قزوین باشه. یعنی خود شهرها و محیط ها اثر گذارن. ما مقطع طرف رو، سن طرف رو با توجه به محیط طرف نگاه میکنیم. گاهی موقع اگه مثلا برید مثلا به شهر ما رفته بودیم، بند خدا رفته بود مثلا توی دبیرستان در مورد روابط دختر پسر رفت بودن به شهر کوچیکی. اونا هیچی بلد نبودن، به تو کلی چیزم یاد گرفتیم. شهر کوچیک بسته بوده، آدماشون خیلی سنتی و مذهبی بودن. اونجا بحث را اون دختر پسر درست آقا من برای همه دختر در پسر رو گفتن گفتی اما اونجا جاش نبوده. ما باید این مکانش هم تشخیص بدیم، بعضی جاها جاش هست بعضی جاها جاش. خب پس من مخاطب از نظر بچه وقتی دارید تهیه این محتوا میکنید یادتون باشه هیچ وقت مخاطب رو فراموش نکنید. این محتوا رو کجا داشتید؟ این محتوا شما دارید برای کی جوابدهی میکنید؟ مخاطبت یادت نه. تو شناختی کتابخونه مجازی در اینا مخاطب یادت
نه.
تو فیش نویسی ممکن یه مطلب خیلی قشنگ باشه اما برای مخاطبت مناسب
نه.
پس اینو برای مخاطبت فرق نداره، برای خودت بردار. همه این مراحل تدوینی که میخواد انجام بشه وقتی تو مرحله که دانش آموز یادت کرد، اگر یه جایی به جای دانش آموز خودت رو یاد کردی خیلی قشنگه. خب خیلی قشنگه برای تو یاد دانش آموز. من خودم خیلی دلم دانش آموز چی؟ یعنی مخاطب فراموش نکنید. این هم دسته بندی فیش ها، اول فیش ها رو دسته بندی میکنید، بعد از دسته بندی فیش ها میاد نگاه میکنید ببینیم که ما توی تحقیق محتوامون، یعنی شیوه تحقیق محتوای دست توی این تدوین محتوا با توجه به مخاطب ما یه چیزهای دیگه هم میخواد، درسته؟ یعنی غیر از این مطالب خامی که جمع کردیم دانش آموز من، مخاطب من با توجه به شرایط سنیش من باید برای شعر جمع کنم، معما جمع کنم، درسته؟ از این قالب ها باشته باشم. این رو من چیز جداگونه از پیش نویسی آوردم به خاطر اهمیتش. گرچه نمیتونه تو خود پیش نویسی جا داده بشه، میشه تو اون جا داده بشه اما چون اهمیت داره شما اصلا کارتون جداگونه انجام بدید. تو فیش نویسی آیه قرآن، مصدر، توضیح، تبیین اینا رو بدید جمع کنید. اما یادتون باشه همه این حرفا برای مخاطب رو که در این رسانه باید توش باشه. کلاس داریتون شعر داشته باشیم. ضرب المثل، طنز، داستان، حالا داستان تو خود فیش نویسی هم هست. اما شعر و ضرب المثل، مثال، معما، اینا همه باید باش بکنیم. از هر کدوم ما هر چقدر تونستیم جمع آوری کنیم. یه نرم افزاری من به یکی از دوستانتون، به همین دوستتون که دادم، نرم افزار ضرب المثل ها و ایناست. این خیلی کمک میکنه به ما. یه نرم افزار دیگه که تو این زمینه بنویسید. یه نرم افزار دیگه که نرم افزار اول که بهتون گفتم نرم افزار مائده است. خب؟ ایناش. این نرم افزار مائده این برای حوزه است. برای طلبه‌های مبلغ تولید کردن این رو. مثلا اینجا شما میرید متنتون رو میزنید، مثلا هم میدویسیم روستی میشه بستی. در حالا این اراده قبلیتون رو داشت اراده ای نه، این اراده ای قرد دوستی اومد؟
دوستی
آمد تو من هستی جسته جوی کرد، ببخشید باید بزنم توی لیست بوشم آمد تو لیست را درست شد. دوستی و فواهد دوستی، شرایط دوستی، دوام دوستی، بینیم احلیت عوامل، ملاک دوستی، نشانه های دوستی، آداب، دنیا دوستی. بعد اونجا اگه شما تو عناوین بیارید نمیدیم اینجا خود داشتش که ضرب المثل ها شعر نه ضرب المثل شعر هم داره اینجا عناوین شما نمیدار بیدون داره که خود شخص چارفیت نست کردیم از برشت ایست از چارفیت این مشکل داشتش اینشون نمیدار در این سمت راستش قبلا میندازه قبلی نشون میدید وقتی میزدی عناوین عناوینش میومد. بچه ها تو عناوین زده ضرب المثل شعر داستان فلان شما بر اساس هر کدوم خواستید این چیکار میکنید انتخاب میکنید. مثلا ضرب المثل دوستی، شعر دوستی میتونید اینجا درمید، گرچه تو اینترنت هم همینو میتونید سرچ بزنید. خب اینجا هم هستش، این هم هست. این نرم افزار هم چیه؟ داستان هم داشته، فقط حکایته. میزنید دوستی دیدید داستان این چیزها رو باشه، خلاصه داستان هم اینجاست. مثلا این داستان ارتشه، خلاصه اش اینجاست. پدر برای یافتن دوست خوب برای فرزندش تصمیم گرفت پس از آشنایی بهتر دانش آموز مدرسه با خانواده‌اش رفت کامل کنه. خلاصه داستانه، متن کامل داستان هم اینجاست. این تو داستان ها هدایت در حکایت، اینو به دوست خانما دادن. این هم تهیه محتواتون، شیوه تدبیر محتوا. تو چینه شمونه تو چینه شو دستم اگه بخواه دارتم یکی یکی برشید
دستبندی
گفتید اول پیشکار بعد از توش هم دست چینه که حالا بمونی یه استراحت رو فرمید فقط توشون توی ده دقیقه چی دست بردن چون تو کم دوازدن رو باید برشید